ظاهری و برطرف شدن مسئولیتش از امروز نرم دویدن رو شروع کرده و کادر پزشکی تیم در تلاشه که او رو برای بازی هفته 14 هم مرز آمادگی مطلوب برسونه. سهرابیان هم با رفع کامل مسئولیت و پشت سر گذاشتن مراحل درمانی مقابل شاگردان فراز کمالوند آمادگی لازم حضور در بازی رو خواهد داشت، اما کادر فنی تصمیم گرفت که ریسک نکنه در مسابقه قبلی و این مدافع به شرایط ایدئال برسه و او از امروز در تمرین‌های گروهی تیم فوتبال گلگهر سیجان حاضر شد و مشکلی برای همراهی در مسابقه آینده برابر هوادار نخواهد داشت. باقری و خانزاده هم به علت آسیب دیدگی قادر به همراهی گلگهر مقابل تیم نفت مسجد سلیمان نبودند، اما این دو بازیکن از امروز در تمرین‌های تیم حاضر شدند و میتونن در بازی هفته 14 هم در صورت صلاح دید کادر فنی مقابل هوادار به میدان برن، بازی که شنبه آینده برگزار میشه. یک اتفاق تاریخی برای مهدی طارمی در آستانه رخ دادن و اونم این است که گل مهدی طارمی در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا در بین سه نامزد نهایی جایزه پوشکاش یا همون بهترین گل سال قرار گرفته که فوق‌العاده است این اتفاق برای فوتبال ما و مهدی طارمی. بعد از اینکه گل ستاره ایرانی در بین نامزدهای کسب بهترین گل سال یا همون جایزه پوشکاش قرار گرفت، حالا گل این بازیکن در بین سه نامزد نهایی هم دیده میشه و رقبای مهدی طارمی یکی اریک لاملا ستاره تیم فوتبال تاتنهام و دیگری هم پاتریک شیک. و بعد ببینیم از بین این سه نفر یعنی لاملا، شیک و مهدی طارمی کدام فرد میتونه که جایزه پوشکاش رو از آن خودش بکنه، یعنی بهترین گل سال، گلی که به زیبایی هرچه تمامتر در رقابت فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا فصل پیش به ثمر رسید برابر چلسی با یک ضربه قیچی برگردان. اما در پیوند با مهدی طارمی نکته اشاره بکنم که فدراسیون جهانی آمار و تاریخ فوتبال رده‌بندی بهترین گلزنان فوتبال جهان در سال 2021 میلادی رو اعلام کرد که در این بین مهدی طارمی گلزن 43 برتر دنیا در سال گذشته میلادی لقب گرفت و رابرت لواندوفسکی، امباپه و هالند در رتبه اول تا سوم این فهرست قرار گرفتند. و آخرین نکته در این بخش برمیگرده به داستان سردار آزمون، داستانی که هر روز خبری از این بازیکن منتشر میشه و هیچ اتفاق خاصی هم رخ نمیده، فقط خبره که در خصوص سردار آزمون منتشر میشه و به رویت علاقه‌مندان میرسه، ولی در خصوص انتقال این بازیکن هیچ اتفاق جدی رخ نمیده. آخرین نکته در این بخش اینه که نشریه دیلی میل انگلستان خبر داده که سردار آزمون ممکنه به تیم فوتبال نیوکاسل بپیونده، بعد از اینکه در روزهای قبل باشگاه المپیک لیون تلاش کرده بود که سردار آزمون رو از روسیه و تیم زنیت به فرانسه بیاره و عضو تیم المپیک لیون بکنه، حالا ممکنه که باشگاه نیوکاسل هم یکی از مشتری‌های سردار آزمون باشه، ولی این به شرطیه که واقعا قرار باشه انتقالی رخ بده، چون در سالهای قبل هم خبرها در خصوص انتقال احتمالی سردار آزمون زیاد بوده ولی در نهایت او در روسیه مانده.
ورزش ایران.
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستی. ساعت 19:34 دقیقه است و ما با کمال افتخار از رادیو ایران در کنار شما شنوندگان محترم هستیم. چند روز قبل همونطور که در این برنامه هم اشاره کردیم، حکم بازنشستگی یا ابلاغ بازنشستگی آقای علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری کشورمون به ایشون به طور رسمی ابلاغ شد و حالا وزنه‌برداری ما دوره تازه‌ای رو البته بدون حضور آقای علی مرادی در آینده تجربه خواهد کرد. برای اطلاع بیشتر از شرایط این روزهای وزنه‌برداری با جناب آقای محسن وظیفه از روزنامه‌نگاران ورزشی گفتگو می‌کنیم. آقای وظیفه سلام و شب بخیر.
سلام آقای محترم داشتمی، شب شما و همه شما عزیز بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکر. خب حکم بازنشستگی آقای مرادی به ایشون ابلاغ شده و بعد از اینکه این حکم ابلاغ شد خیلی گمانه‌زنی شد در خصوص آینده فدراسیون وزنه‌برداری. آخرین خبرها پیرامون این فدراسیون مدال‌آور چیست؟
ببینید، آقای مرادی از دی ماه سال گذشته تقریبا بازنشسته بود و با توجه به اینکه المپیک توکیو در پیش بود، توی اون مقطع وزارت ورزش خواهان این بود که این مورد به فعالیتش ادامه بده، چون بازنشسته ها می توانند به کارش ادامه بدن، منظور به اینکه به هر حال وزارت ورزش مخالفتی با این موضوع نداشته باشه. یعنی با توجه به اینکه در وسط دوره 4 ساله آقای مرادی بود، الان اگر آقای سجادی می‌خواستن ایشون میتونست تا پایان دورش به عنوان رئیس فعالیت بکنه، اما اتفاقات اخیر و حواشی زیادی که هم در المپیک و هم بعدش در مسابقه قهرمانی جهان پیش اومد و به طور کلی عملکردی که آقای مرادی در 6 سال اخیر در فدراسیون وزنه‌برداری داشت، در نهایت آقای سجادی به این نتیجه رسیدن که دیگه با ادامه فعالیت ایشون در فدراسیون وزنه‌برداری موافقت نکنند و احتمال بسیار زیاد طی یکی دو روز آینده سرپرست جدید برای این فدراسیون انتخاب بکنن. حالا بحث‌های زیادی در خصوص این که چه کسی به عنوان سرپرست در واقع انتخاب خواهد شد مطرح شده، ولی من فکر می‌کنم با توجه به اینکه بازی‌های آسیایی رو هم در پیش داریم و کمتر از یک سال بوده، فکر کنم 9 ماه 10 ماه تا
بازی آینده است دیگه،
بله، در بازی در هانگجوی چین در پیش داریم، من فکر میکنم اگر قرار باشه ما یک نفری به ما سرپرست انتخاب بکنه وزارت ورزش و بخوان پروسه انتخابات رو به همین زودی در واقع برگزار بکنم، من فکر میکنم مقداری دور از ذهن باشه. احتمال بسیار زیاد وزارت ورزش دنبال گزینه خواهد بود که یک مقداری شاید یکی از مدیران با تجربه رو بذاره برای این کار که بتونه تیم رو برای در واقع بازی آسیایی آماده بکنه و بعد
از مدیر با تجربه از بدن فدراسیون یا خارج از فدراسیون؟
فکر می‌کنم خارج از فدراسیون باشه. حالا نمی‌دونم چه تصمیم‌های سجادی خواهد گرفت، ولی احتمالاً دنبال کسی خواهد رفت که فکر می‌کنم که بتونه این مجموعه رو اداره بکنه، دوباره قهرمونا رو برگردونه. خیلی فدراسیون وزنه‌برداری حاشیه داره، باید کسی که میاد بتونه در واقع مسلط به کار باشه و بتونه این حواشی رو جمع بکنه. یعنی شاید بزرگترین دغدغه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک الان این باشه که کسی بیاد که بتونه سهراب مرادی رو بتونه برگردونه، یا لگه یعنی کیانوش میخواد وزنه بده تکلیف کیانوش رو مشخص بکنه و مسئله این چینی بتونه حل بکنه. و کم هم به حال قهرمان نداره وزنه‌برداری، قهرمان نامداری داره که به حال میتونن بیان، تجربه مدیریت هم داشتن بتونن کار رو جمع بکنن. اما فکر میکنم که خیلی بعید و دور از ذهنه که وزارت ورزش بخواد توی همین 5-6 ماه در واقع انتخابات رو برگزار بکنه.
بله، حالا جالبه که در حالی که فدراسیون وزنه‌برداری ما الان بدون رئیس شده، فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هم IWF هم بدون رئیس همچنان آقای وظیفه.
بله، اتفاقا یکی از نکات خیلی مهم در خصوص رفتن آقای مرادی همینه، چون ایشون برای کرسی فدراسیون جهانی هم ثبت نام کرده بود و احتمال بسیار زیاد با توجه به این در واقع برکناری، باید بگیم دیگه، این برکناریش به ابلاغ این بازنشستگیش، من فکر میکنم که اون کرسی هم از بین خواهد رفت و نمیدونم حالا اجازه میدن که فرد جدیدی از ایران دوباره ثبت نام بکنه، چون یک خبری منتشر شد که با توجه به رد صلاحیت‌های زیادی که فدراسیون جهانی داشته و خیلی از کاندیداها رد صلاحیت شده بودن، دوباره یک شانسی رو در واقع گذاشتن برای برخی که بتونن ثبت نام بکنن. و من فکر می‌کنم که با توجه به این داستان که برای مرادی پیش اومد، ایشون دیگه شانسی رو برای 2022 که انتخاباتش برگزار خواهد شد نداشته.
حتی ایشون در آسیا سمت داره درسته آقای وظیفه؟
ببینید سمتش نه، سمت خیلی چیزی نیستش و من فکر میکنم که تمام تلاشش رو تو آسیا که کرسیش رو از دست داد دیگه، به هر حال برای نایب رئیسی و دبیر کلی و اینا ثبت نام کرده بود که نتونست در واقع از این شانس استفاده بکنه و الان برای فدراسیون جهانی هم به خاطر همین در واقع دنبال گرفتن مسئولیت بود که بتونه ماجرای بازنشستگیش یک مقدار پوشش بده و همچنان به عنوان رئیس فدراسیون فعالیت بکنه که با توجه به تعویق چند باری انتخابات فدراسیون جهانی و بله تصمیمی که وزارت ورزش گرفت، می‌خوام این شانس رو هم از دست داد.
بله خیلی ممنون از توضیح شما.
خیلی متشکرم آقای متعهد.
ارادت، شب خوش.
شب شما بخیر.
ساعت 19:40 دقیقه است. شما شنوندگان محترم برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید، اما چند تلفن رو از شما شنوندگان محترم در این بخش از برنامه با هم میشنوید.
حضور افراد متمول و متمکن در فوتبال حتما کمک میکنه، مشروط بر اینکه زیرساخت‌هاش از سوی صاحبان فرآیند فوتبال در کشور فراهم باشه و در واقع این افراد بتونن با تمکن مالی که دارن دانش فنی رو از سمت مربیای خارجی یا بازیکن‌های تراز اول دنیا به سمت داخل در واقع ایران بیارن و ما بتونیم از تمکن اونها در جهت رشد و پیشرفت فوتبال استفاده کنیم.
مدیریت یه هنر بسیار خوبیه که اگر مثلا یه سرمایه‌دار داشته باشه بیاد وارد فوتبال بشه و بتونه ازش به خوبی بهره برداری کنه، نه مدیریتی مثل مدیریت‌های قدیمی باشگاه پرسپولیس استقلال. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون. مصطفی نادری هستم از اصفهان.
من فکر میکنم عوامل متمولی که در ورزش سرمایه‌گذاری میکنن یا برای پیدا کردن جایگاه اجتماعیه یا سیاسیه و یا سایره. اونایی هم که میان تو بخش خصوصی، تا اونجایی که من دارم میبینم اکثرا برای مطالب دیگه یه بخش خصوصی و ثروتمند یا متمول، تا مشخصات فوتبال ما اصلاح نشه، درآمدش مشخص نشه که همه رو سازمان لیگ نخواد برای خودش ببره، کسی سرمایه‌گذاری نمیکنه. من که هدفهای خاصی توی کشور داشته باشم.
افراد پولدار آره میتونن کمک کنن به تیم ها، مثل آقای فرهاد مجیدی که استقلال رو از اون بحران نجات داد، این کارش واقعا عالی بود. ولی متاسفانه یه سری ارگان ها هستن که نمیذارن تیم ها اونجوری که دوست دارن واقعا اونطوری که میخوان کارشون رو انجام بدن.
تیم هایی که قبلا بودن و مدیر عاملاشون پولدار بودن اصلا نتونستن موفق شن. البته تو فوتبال خیلی خوبه اگه پول باشه، ولی مدیرای کاربلد و با تجربه هم احتیاج هست. مثلا ما الان نمونهش داشتیم مثل ادریل استیلازیم که هیچ وقت موفق نشد، الان مثلا خود تراکتورم که الان به بحران خورده. به نظرم اگه مدیرای کاربلدی باشن در کنارش هم پول باشه خب خوبه، ولی پول خالی و مدیرایی که پول خرج کردن زیاد بکنم جوابگو نیست. غلام رضا رجبی هستم از کبوتر‌آباد اصفهان.
متاسفانه یه همچین تجربه های فوتبال ما داشته، باشگاه تراکتور، باشگاه پرسپولیس پولدارای بودن که اومدن توی تیم ها سرمایه گذاری کردن، تضمینی برای موفقیت و تیم نبوده، بلکه مدیریت و کسایی که از جنس فوتبال باشن میتونن در کنار سرمایه گذارانی که کمک میکنن به اون باشگاه عامل تضمین و موفقیت باشن. ولی صرف این که یک سرمایه گذار، یک کسی که فقط پولدار باشه بیاد پول بریزه و آبر بانک اون تیم خاص باشه، نمیتونه تضمینی برای موفقیت اون باشه. جواد مشرفی هستم از مشهد.
خیلی ممنون از تماس‌های شما شنوندگان عزیز و سپاس به خاطر همراهیتون برنامه زنده ورزش ایران و سپاس مجدد به خاطر اینکه این برنامه رو برای شنیدن از ساعت 9:05 دقیقه انتخاب کردید. در شب‌های آینده ما رأس همین ساعت با شما خواهیم بود. متشکر از تماساتون و پیام‌هاتون و تحلیل‌هایی که بیان کردید و هر کدوم از این صحبت‌ها می‌تونه به جاش خیلی صحبت‌های دقیق باشه، ولی خب بهتر اینه که ما فوتبالمون به شکلی حرکت بکنه که ساختارگرا باشه، یعنی افراد بیان در اون ساختار و کارایی داشته باشن، نه اینکه فقط به یک نفر بخوایم اتکا بکنیم برای اینکه حالا اون نفر بیاد از جیبش هزینه بکنه و ما بقیه قضایا و فجایعی که در حوزه مدیریتی فوتبال ما رخ داده و خودتون بهتر میدونید. شب خوش، خدا نگهدار.
خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامت 3 روزه در هتل مجدل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورودی به سامانه 307575 به قید ورقه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورقه کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
برابری کره میهن به واسطه بروزترین دستگاه‌های تمام مکانیزه بدون دخالت دست و در محیطی کاملاً بهداشتی و منطبق با بالاترین استانداردهای جهانی صورت می‌گیرد تا لذتی ماندگار از طعم کره را برای هم‌میهنان به ارمغان آورد. کره خوش طعم میهنی، محصولی از شهر لبنیات میهن.
دو دور دو دو میره دو سی دو، دو دور دو دو میره دو سی دو. دو دور دو دو میره دو سی دو، رادیو ایران، ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دبیرستانی ها، خانواده عزیز سلام. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، حالتون چطوره؟ من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید.
امروز در استودیو علیرضا کیادربندسری با منه. علیرضا کیادربندسری بیش از 11 سال سابقه مشاوره داره. علیرضا فارغ التحصیل از دانشگاه برتر در تهرانه. و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور. اگه مستقیم میخواین با خود علیرضا کیادربندسری ارتباط برقرار کنید، پس برنامه امروز یعنی گزینه 1 رو از دست ندید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین. این برنامه گزینه 1 هست که تقدیم شما عزیزان میشه. علیرضا کیادربندسری عزیز سلام، درود بر
شما. آقای احمدی، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که حالتون عالی باشه. همچنین سلام می‌کنم به همه شنوندگان خوب برنامه گزینه 1، امیدوارم سرحال قبراق باشن در مسیر آرزوهاشون و ان شاءالله گرفتن بهترین نتایج.
ممنون و سپاسگزارم از علیرضا عزیز. علیرضا، سوالی که ممکنه برای خیلی از دانش آموزان یا حتی خانواده‌هاشون مطرح بشه این هستش که از الان تا کنکور یک دانش آموز باید چی کار بکنه؟ یعنی توجهش الان باید بیشتر روی چی باشه؟
درسته، این سوال خوبیه. بچه‌ها خب میتونن از هر موقع از سال شروع کرده باشن، یه سری از تابستون، یه سری ها از پاییز، یه سری هم از الان بخوان شروع بکنن. بچه ها دقت بکنید، دی ماه رو اول خیلی جدی بگیرید، چون که از همین الان طبق تقویم کنکور تا کنکور سراسری شما میتونید تا 65% میانگین درصدتون رو ارتقا بدید. خوب به من گوش بدید، 65% میتونی رشد کنی، یعنی از همین الان شانس سه رقمی شدن رو میتونی برای خودت متصور بشی، با فرض اینکه میانگین خوبی هم نداشته باشی. خیلی از شما الان میانگین 20% 40% رو دارید، یعنی میتونید به درصدهای بسیار خوبی برسید و حالا نیازی نیست همه این 65% رو هم کسب بکنید و در کنکور هم بدرخشید. پس برای باید امیدوار باشیم. من همیشه گفتم اینکه ما کی شروع بکنیم مهمه، اما مهمتر از اون چطور شروع کردن و با چه تکنیکی پیش رفتنه. خیلی از بچه‌ها درس میخونن آی احمدی، بله، اما به اشتباه، به روش غلط و فقط برای خودشون ساعت مطالعه رو بالا میبرن. ما داشتیم دانش آموزای در سالهای گذشته که خودشون خیلی درس میخونن و نتیجه نگرفتن، ولی وقتی که راهنمای درست کنار اونها بوده، ما بهشون یاد دادیم چطور درس بخونید، درخشیدن. مثل خانم مبینا عزیزی که 2 سال زحمت کشید، درس خون، خیلی هم تلاش کرد، اما نتیجه نگرفت. اما در سال سوم وقتی یاد گرفت توسط ما که چطور درس بخونه، در نهایت به رشته دلخواه خودش پزشکی تونست دست پیدا بکنه. یا محمد صادق پاسداری که 10,000 میشه در کنکور 99، اما در کنکور 1400 رتبه 400 میشه و پزشکی قبول میشه. یا محمد موسوی، ایشون هم همین شرایط داشت، در کنکور در ابتدا نتونست نتیجه بگیره، اما امسال خدا رو شکر در نهایت تونست پزشکی قبول بشه. یا بردن مهدوی، حسن و حسین مهدوی عزیز که 18,000 و 20,000 کنکور بودن، اما یاد گرفتن که چطور باید درس بخونن، چطور باید آزمون بدن، چطور باید پیشروی بکنن و در نهایت هر دو پزشکی قبول شدن. یا علی زاهری که از بهمن ماه کارو با ما آغاز کرد و در نهایت رشته مهندسی صنعتی که رشته فوق العاده است رو در شهر تهران تونست قبول بشه. یا محمد شریفی که پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. یا امین مهرورز که با طرز 5500 شروع کرد، اما در نهایت به پزشکی دانشگاه البرز تونست برسه. اینا نشون میده به ما، یعنی همه این رتبه ها و همه این نتایج درخشان، که دانش آموز خوب من حتما امید تو حفظ کنی. نکته اول. نکته دوم، شانس از الان داری، خیلی هم داری، از همین الان میتونی زیر 1000 بشی، اما مهم اینه که چطور این مسیر رو طی می‌کنی. با برنامه‌ریزی درست، شکل مطالعه درست، پیوسته باید درس بخونی و امید تو حفظ بکنی.
اگر میخواید با مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور ارتباط برقرار کنی، یعنی علیرضا کیادربندسری، همین الان شما دانش آموز عزیز پشت کنکوری نازنین عدد 5 رو پیامک کنید به 1027 97. به 10 نفر اول که سریعتر پیامک بزنن، خود علیرضا پاسخگو خواهد بود. برنامه گزینه 1 در رشته مورد علاقتون درس بخونید. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، این برنامه برای شماست. خب دارم صحبت میکنم با علیرضا کیادربندسری عزیز، کسی که رتبه برتر کنکور بوده. علیرضا، الان خیلی از بچه ها دارن درس میخونن، ولی واقعا چطور میتونن مطمئن بشن که رتبه خوبی هم میارن؟
چه سوال خوبیه. درسته، خیلی از بچه ها دارن تلاش میکنن، بعضی من خودش میگن که خب من چجوری بفهمم دارم درست پیش میرم و همه این تلاش رو در نهایت منجر به نتیجه خوب تو کنکور میشه. من چند تا نکته میگم بچه‌ها بهش توجه بکنن. اول سر به این دقت بکنن که آیا مستمر و منظم دارن درس میخونن یا نه. یعنی من هر روز 5 ساعت درس بخونم خیلی بهتر از اینه که یه روز 10 ساعت درس بخونم، یه روز 1 ساعت. اگر نظمی وجود نداره قید نتیجه رو بزنن، ولی اگر منظم دارن درس میخونن باریکلا. پس نکته اول، من حتما باید منظم هر روز تعداد ساعت مشخصی درس بخونم و اگر میتونم هی تعدادش و مقدارش رو هم بیشتر بکنم. نکته دوم، حالا دارم درس میخونم، آیا روش صحیحی برای مطالعه خودم اتخاذ کردم یا نه؟ و اینکه طبق برنامه‌ریزی دارم درس میخونم، یه روز بلند میشم مثلا فقط از صبح تا شب فیزیک میخونم یا نه، تنوع مطالعاتی در برنامه‌ریزی من هست، پیش نیازها و هم نیازها رعایت شده، بر اساس نقاط ضعف و قوت هم طبق یک برنامه دارم درس میخونم، بله، یا خیر. این نکته ایه که حتما به یقین باید وجود داشته باشه. حالا من دارم منظم درس میخونم، طبق برنامه دارم درس میخونم و از سمت دیگه روش صحیح مطالعه رو بلدم، معلم من کیه؟ از چه دبیری با چه میزان تجربه‌ای دارم درس رو میآموزم. پس نکته بعدی بچه‌ها به آموزش خودشون نگاه بکنن که کسی است که شاگردهای قبلی او در کنکور نتیجه گرفتن یا خیر. حالا من همه این کارا رو کردم، آیا آزمون میدم؟ چون باید در یک آزمون شرکت بکنم ببینم که شرایطم به چه صورت دیگه، و نکته مهمتر از اون آزمونم رو تحلیل میکنم که ضعف و قوتم رو بفهمم و متوجه بشم کجا بیشتر کار کنم، کجا باید این نقطه قوتم رو حفظ بکنم، و مهمتر از همه آیا پیش جنبندی و جنبندی درستی دارم نسبت به مباحثی که خوندم یا خیر. اینا نکاتیه که اگر بچه‌ها رعایت میکنن مطمئن باشن که در نهایت حتما نتیجه میگیرن. ببینید ما در سالیان گذشته شاگردای بسیاری داشتیم که همین روال رو اینا طی کردن، حالا از شهرهای متفاوت و در نهایت نتیجه گرفتن، مثل خانم فاطمه کاوه که در نهایت پزشکی قبول شد، یا هانی علی دوست که از شیراز بودن و در نهایت داروسازی شهر خودشون تونستن قبول بشن، یا حمیدرضا خیرآبادی که از مشهد بود و خدا رو شکر تونست داروی مشهد قبول بشه، یا خانم فاطمه شفیخانی که در نهایت رشته داروسازی رو قبول شدن، یا خانم رئیسیان که از ساری بودن اما در نهایت تونستن فرهنگیان رشته مورد علاقه خودشون رو قبول بشن، یا امیرحسین کرمی که در نهایت تونست برق دانشگاه المستند رشته و دانشگاهی خیلی از بچهای ریاضی دوست دارن اونجا قبول بشن رو توفیقش رو داشته باشه که در اون قبول بشه، و گل سرسبدشون خانم خداکرمپور، مبینا خداکرمپور که در نهایت پزشکی دانشگاه تهران رو تونستن در کنکور 1400 به دست بیارن و اونجا قبول بشن. این نشون میده که اگر ما رفتار درستی داشته باشیم، شکل درستی رو از کار رعایت بکنیم، حتما نتیجه میگیریم.
علیرضا خود پشت کنکوری بودی یا همون سال اول قبول شدی؟
ما خدا رو شکر همون سال اول قبول شدیم.
پس بچه باهوشی هم بودی.
آقا ربطی به هوش نداره واقعا کنکور، برنامه‌ریزیه و تلاش مستمر، همین. واقعا هر آدمی میتونه در کنکور موفق باشه به صرف اینکه به اندازه بخونه، طبق برنامه‌ریزی بخونه و با اصول و دبیرها و مشاوران درجه یک.
شما دانش آموزان عزیز اگر میخواین با اطمینان ببینید که کنکور 1401 قبول میشین یا نه، همین الان با علیرضا کیادر بنسر ارتباط برقرار کنید و یک مشاوره خوب بگیرید. عدد 5 رو بفرستین به 1027 97 تا مستقیما با خود علیرضا ارتباط برقرار کنید. با توجه به زمان برنامه، برنامه گزینه یک، من فقط فکر میکنم یک سوال میتونم از علیرضا بپرسم. علیرضا عزیز، برای بچهای پایه چه توصیه‌ای داری و چه توصیه‌هایی داری؟
نکته اول توصیه میکنم که حتما امتحانات دی ماه رو جدی بگیرید. بچه ها شما هر چقدر هم که کمکاری کرده باشین، با خوب درس خوندن در دی ماه میتونید اکثریت ایراداتتون رو برطرف کنید. اینو مطمئن باشید. دو، حواستون باشه بچه‌ها، 66% سوالات کنکور از سالهای پایه است، و اگر کسی رفتار درست رو در سالهای پایه داشته باشه خیلی جلوتر از بقیه است. از الان شروع کردن، از سالهای پایه شروع کردن، شانس رو به تو میده که هم درس بخونی، هم تفریح کنی، هم زندگی کنی، هم قطعا رتبه خوبی رو در کنکور به دست بیاری. ببین آروین آذرمینا که 9 رشته ریاضی شد، خب از سالهای پایه شروع کرده، یا اسما طاهری که 9 تجربی شد، از سالهای پایه اینها شروع کردن و تونستن در نهایت به رتبه های عالی دست پیدا بکنن. مهدی مدنی که 78 شد، عاطف وادی که 50 شد، آقای یوسفن که 25 شد، اینها از سالهای پایه شروع کردن پزشکی و دندان دانشگاه تهران، خدا رو شکر تونستن دست پیدا بکنن. برای من همه توصیه‌ام اینه، از الان شروع بکنید، با آرامش درس بخونید، تفریحات خودتون رو داشته باشید، در انتها هم بهترین نتایج کنکور رو کسب بکنید، وارد بهترین و برترین دانشگاه و رشته ها بشید.
پس به صرف اینکه فقط بشینم و بخونم این درست نیست، نه؟
نه نه، ببین ما باید زندگی کنیم دیگه. من در مثلا به عنوان یک دهمی باید روزی 3-4 ساعت درس بخونم، طبق برنامه‌ریزی از اون بر تفریحاتمو داشته باشم، کلاسای فوق برنامه برم. به عنوان یک 11 هم همینطور، یعنی درس خوندن سر جاش و تفریح و استراحت هم سر جاش. شما باید یاد بگیریم زندگی کنیم و در کنار اون یک فعالیتی که می‌خوایم درش موفق بشیم به اسم درس رو هم به خوبی جلو ببریم.
ممنون و سپاسگزارم از تو. همه کسانی که پیامک میفرستن خودت پاسخ میدی؟
ببینون 10 نفری که اول سر پیامشون به برنامه میرسه رو اونها با خود من در ارتباط قرار میگیرن، باقی عزیزان با رتبه‌های برتر کنکور، مشاورین با سابقه مجموع، و کسانی که بتونن به بهترین شکل پاسخگوی دغدغه و سوالات اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز باشن. ما با همه شما رو انشالله در ارتباط خواهیم.
پس اگه میخواین جز 10 نفر اول باشین که مستقیما با خود علیرضا که در بنسر ارتباط برقرار بکنید و یک مشاور خوب بگیرید، همین الان عدد 5 رو بفرستین به 1027 97. شما هم بهترین رتبه رو میتونی بیارید. آرزوی عزیز ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه بودی.
منم شما سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
دود بر تو. خداحافظ. مردم ایران، کنکوریا پشت کنکوریا، خانواده عزیز، خداحافظ.